که تو نمیتونی و اداره یک عیب و ایراد بگیرم. این من چند تا نکته بگم. یک، بعد رسانه‌های ما واقعا نقد بسیار سازنده داشته باشن، ما مختصشون هم هستیم، اما نقد تقریبی فقط اینجا کار رو خراب میکنه. این یکی. دو، اشاره فهمیدن جناب محمودی که اینا باعثی که بخش خصوصی باشن، بنده هم کاملا باشه اعتقاد دارم. ببینید الان
آی مهندس اسخایی میکنم یه لحظه. حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی نایب رئیس محترم اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پشت خط. سلام علیکم آقا.
علیکم السلام.
عرض ادب. خدا قوت.
ممنون. خدا قوت.
زنده باشید. سپاسگزارم. آقای مهندس نجفی منش، من با حاجی آقای صحبتی داشتم، الان برمیگردم. عرضم به شما که حاجی آقای موسوی، موضوع صحبت امروز خب روز ملی کیفیت است، همونطوری که مستحضر هستید، و در خصوص پیش نیازهای کیفی سازی تولیدات ملی با نگاهی به نمونه های موفق در سالهای اخیر. خب حضرت عالی هم که در کمیسیون تشریف دارن، کمیسیون اقتصادی، بفرمایید که اصولا نگاه این کمیسیون با نگاه استانداردسازی و ارتباط بهره‌وری و کیفیت که دوستمون فرمودن مکمل هم هستن، آیا این نگاه همون تکاملی است یا تمایزی؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
سپاسگزارم.
اولا باید نگاهمون به نگاه تکاملی باشه نه تمایلی.
درسته.
تمایل که پیش میاد
به.
همون به قول نقض غرض میشه و به. یه مسائلی پیش میاد که همون تناقض منافع هم اینجا مطرح میشه. من اولا سلام عرض میکنم به حضرت عالی و همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه خوبتون. ما دنبال اگر کیفیت به معنای واقعی کلمه که امروز ها میگن استاندارد اون باشیم، حتما کارخونه های ما، حتما خدمتتون عرض کنم که تو کشور ترخش تولید ما میرسه به اون جایی که شما و متخصصین ما، کارشناسان ما دنبال اون هستید.
بله.
الان امروز اگر ما به یه عده از مفاسد به قول اجتماعی به قول شاهد هستیم، متاسفانه شاید مثلا یه چیزهایی رو کوله میکنن تو این به قول استانهای مرزی و اینها، حتما بالاخره اونها کیفیت ندارن، یا اینکه خدمتتون عرض کنم که دنبال بالاخره یه روزمرگی خودشون هستن، کیفیت درشون اصلا مطرح نشده و باید به صورت بنیادی و اساسی برای این موضوع ما، مخصوصا تو کارخونه های غذا، به قول چه به قول مسائل غذایی، صنایع غذایی برای مردم، برای خورد و خوراک مردم توجه دارن، به اینها باید توجه بکنن و مسئولین بی‌ربط باید تو این زمینه حتما دقت کنن که بالاخره ما هر چقدر روی کیفیت به قول وقت بذاریم و هزینه بگذاریم حتما پیروز میدان خواهیم بود، و الا کمیت خیلی مهم نیست. ما اینجا لشکرکشی نمی کنیم که ما میخواهیم یه جنس خوب رو، یه مثلا صنعت خوب رو، یه دانش خوب رو در صنعت به قول برای بازار به قول تحویل بدیم که ما بتونیم رقابت های خوبی رو با مثلا بازار خارجی داشته باشیم. و الا اگر کیفیت خدمتتون عرض کنم که اینجا لحاظ نشود، حتما بدانید که ما ضرر کردیم و پیروز میدان اونهایی هستن که آنسوی مرز و اروپایی ها باشن. ما حتی تو صنعت خودرو همینجور تو به قول مسائل دیگه، من کمیسیون خیلی شلوغه، آخر سر یه رأی گیری هم داریم برای بعضی از مسائل تخت تفحص از به قول بازرگانی و اینا، من خواهش میکنم این وقت به قول اضافه رو هم چقدر داشته باشیم بذاریم به عهده کارشناسان عزیز که شما به اون جلسه دعوت کردید. عرض ادب میکنم. خدا
تشکر میکنم از شما حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی نایب رئیس محترم اول کمیسیون اقتصادی، خیلی متشکرم که اومدین پشت خط. خدا نگهدارتون. خب جناب آقای مهندس نجفی منش،
بله بله،
صحبت‌های شما رو می‌شنویم، ادامه‌اش رو در خدمت شما هستم.
بله. من فقط اگر اجازه بدی می‌کردم که تو نمایشگاه هستم و مراجعه هم زیاد هست.
بله. خب می‌خواید شما فقط جمله پایانی رو بفرمایید.
بگم ما بله از حضورتون خواستم. ببینید ما کیفیت رو گفتم بازار تعیین می‌کنه. بازار هم مثال خیلی خوبی رو دوست عزیزمون راجع به پنیر زد.
بله.
که اون موقع برای پنیر گچی هم بهش میگفتیم.
بله.
باید صف وای میسادیم. الان شما میدی الحمدلله اینقدر تنوع هست، اینقدر شما حق انتخاب داری دیگه کسی اگر بخواد به کیفیتش توجه نکنه از بازار میره بیرون.
بله.
ما کار ما این هستش که بذاریم حالت طبیعت کار خودش رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی طبیعت، دولت دخالت نکند، بازار بازی این کار باشه و اونجا هم برای کاری که استاندارد، من استفاده کنم از حضور دکتر طاهری، بایستی که استاندارد امکانات تست و کنترل رو کامل بکنه که خودشون میدونم من چی دارم بهشون میگم، که در حقیقت ما بتونیم این تست به طور کیفیت ها رو همه رو تحت کنترل داشته باشیم و از یه طرف هم ما این رو داشته باشیم که با رقابت، با رقابت و سپردن کار به دست بخش خصوصی به طور طبیعی این سی میشه. اگر این کار از دست بخش خصوصی و کار باشه مثل یه عمل زایمان طبیعی، اما اگه ما با سزارین و جراحی بخوایم کار انجام بدیم کار یه مدار سخت میشه. اگر این رو انشالله انجام بدیم از کیفیت حمایت بشه، صدا و سیما و مجموعه ها اصلا مطالبه‌گر کیفیت باشن.
بله.
و کالاهای کیفی رو بتونیم ترویج بکنیم، ترغیب بکنیم.
بله.
و به مردم نشون بدیم این به صلاح یه خدمتی کردیم، هم کالای کیفی تو جامعه راه خودشو پیدا میکنه.
بله.
و همین که اون توانمندی ایرانی که عزیزانم گفتم ما تو خیلی از زمینه‌ها در حد بسیار بالایی هستیم.
بله.
ما فرش ما رو مگه تو دنیا کسی با ما رقیب هستش؟
بله. واقعا
داریم با کیفیت خیلی خوب تولید میکنیم. انشالله پس توانمند هستیم و انشالله همه بتونیم از این توانمندی ایرانی استفاده بکنیم و کار رو به ثمر برسونیم.
انشالله.
از حضور جنابالی جناب طاهری جناب محمودی هم
سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، عضو محترم هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق ایران. بسیار خوب آقای مهندس محمودی بزرگوار، صحبت ها رو شنیدید، آیا قبول دارید حرف من رو؟ بهترین قاضی برای بحث کیفیت و استانداردسازی مردم هست.
بله کاملا همینطور.
درسته؟
بله.
خب قبول دارید که الان مردم توی بحث حالا استانداردها و کیفیت خیلی راضی نیستن؟ قبول دارید دیگه؟
البته مطالعه بشه در مورد این موضوع، خیلی نمیشه به سادگی خب قضاوت کرد در مورد این موضوع.
من اصلا بالاخره تو کوچه و بازار و برزن که رد میشیم حالا جای مختلف،
کیفیت امر نسبی کاملا
نسبی است.
بله.
آیا ما رسیدیم به اون حد نسبی یا نه؟
به حال از اون چیزی که شاید انتظار جامعه هست، اون انتظاری که مخاطبین ما و مصرف کنندگان ما دارن، شاید پایین‌تر باشیم. این رو میشه در واقع پیش بینی کرد، اما واقعیتش اینه که بعد یه مقدار در واقع مطالعاتمون رو دقیق‌تر و علمی‌تر بیان بکنیم. اما چه که عرض کردم خدمتتون، نیاز یک مشتری باید به درستی شناسایی بشه و رصد بشه. من حالا تو صحبتایی که آقای دکتر طاهری و دوستان داشتن به موضوع رقابت اشاره شد، من فکر می‌کنم یکی از نقاط مشترک بین موضوع بهره‌وری و کیفیت در واقع موضوع رقابت پذیری هست.
بله.
ما وقتی از صحبت از رقابت می‌کنیم، بهبود فضای کسب و کار صحبت می‌کنیم، باید به المان‌ها و مؤلفه‌هایی که بر اون تاثیرگذار هستن توجه ویژه داشته باشیم. به حال در دنیا مطالعات بسیار جامعی در این زمینه انجام شده و عوامل و مؤلفه‌هایی که برای بهبود رقابت پذیری در کشورها هست رو شناسایی کردن، طبقه بندی شده و حالا 4 گروه به صورت کلی میشه گفتش که مؤلفه وجود داره برای اینکه فضای رقابت پذیری در کشورها بهبود پیدا بکنه.
درسته.
یک بخش برمیگرده به سرمایه انسانی، همونطور که فرمودن بحث آموزش ها، مهارت ها و سلامت به طور کلی میتونه تاثیرگذار باشه برای همه فعالان. حالا من اینو عرض کردم خدمتتون، بحث ما فقط در سطح خرد نیست، در سطح بنگاه اقتصادی نیست، در سطح حالا اون دستگاهی که خدمات و کالاهای عمومی تولید میکنن هم شامل میشه. یک بخش، یک دسته‌بندی دیگه برمیگرده به در واقع اون محیط توانمندساز، آن چیزی که در واقع در ثبات اقتصادی کلان مطرح میشه، بحث پذیرش به فناوری به عنوان یک محرکه قدرتمند برای ارتقای بهره
وری. بله.
و در کنار اونها بحث نهادها و زیر ساختا به عنوان دو تا رکن دیگه‌ای که بسیار های اهمیت هستند. دسته سوم از این مؤلفه‌ها برمیگرده به در واقع بحث بازارها، که خودش شامل بازار نیروی کار میشه، بازار در واقع ابعاد بازار میشه، بازار در واقع کالا میشه و همینطور سیستم های مالی. و دسته چهارم، دسته آخر، بحث اکوسیستم نوآوری، اون که پویایی نوآوری و در واقع ظرفیتی که برای نوآوری وجود داره. این المان ها اگه شما کنار هم دیگه قرار بدید، مشاهده میکنید که وضعیت ایران متاسفانه در سالهای گذشته وضعیت مناسبی نیست.
درست.
تا بسیاری از این ارکان که من خدمتتون عرض کردم، ما تقریبا میشه گفتش که رتبه متوسط رو به پایین داریم در کشورهای دنیا. شاید در برخی از حوزه ها تا حدودی ما نسبتا وضعیتمون مثبت بوده، رشد مثبتی داشتیم، ولی در بسیاری از این ارکان ضعیف بودیم و نشون میده که کار درستی روی این زمینه انجام نشده. بنابراین اگر ما میخوایم که فضای رقابتی در جامعه افزایش پیدا بکنه که به تبع اون مشتریان ما به عنوان مخاطبین اصلی استفاده کنند،
مطالعه‌ای که فرمودید انجام شده دیگه.
بله.
و صحبت‌های من رو قبول دارید.
بله.
که مردم متاسفانه، حالا ببینید، من که میگم مردم، مهندس رو میگم، دکتر رو میگم، نانوا رو میگم، کارگر رو میگم، سر ساختمون معلم رو میگم، همه رو میگم. خب کیف میخره، کفش میخره، ماشین میخره، لباس میخره، وسایل آشپزخونه میخره، همه اینا رو داریم میگیم. خود مسئولین ارشد کشور، خب به خصوص خود مقام معظم رهبریان، تأکید دارن بر فضای رقابتی، به خصوص با بالا بردن کیفیت. خب آیا میخوام بدونم، حالا شما دو عزیزی که مستقیما تو همین قضیه دست دارید، یعنی به عنوان متولی این داستان هستید، آیا اراده‌ای هست که واقعا این کیفیت و استانداردسازی، اون چیزی که اصلا بازم میگم ژاپن راست میگن، میگن 100 رو ببینیم که حداقل 90 رو بگیریم دیگه، آقای دکتر تارین میگن، آیا واقعا میتونیم امید داشته باشیم که ما حالا در سالهای نچندان دور که بگیم حالا مطالعات بشود و و و و، آیا میتونیم بگیم که استانداردهای اولیه رو میتونیم بهش برسیم و شروع کردیم؟ نمیگم شروع نکردیم، شروع کردیم، ولی خب راه زیادی داریم. آیا میشه سرعت بخشید بهش؟
من در حوزه بهره‌وری عرض می‌کنم، در حوزه مربوط به استاندارد و کیفیت
بله.
تو تاریخ حتما خدمت فرمود. در حوزه بهره‌وری ما به این در واقع اجبار رسیدیم دیگه.
بله.
چون بحث ما این هستش، همونجوری که عرض کردم ابتدای عرایزم،
بله.
محل رشد دو محل اصلی رشد بهره‌وری، یکی بحث افزایش و سرمایه‌گذاری هست که ما طبیعتا نمیتونیم با توجه به شرایطی که در حال حاضر کشور داره پاش اتفاق قابل توجهی روش رخ بده. حتی اگر این تحریم‌ها نبود، حتی اگر بحث فراگیری کرونا نبود، باز هم ما نمیتونستیم رشدی رو در سرمایه‌گذاری ایجاد بکنیم که بتونه اهداف رشد اقتصادی 8% ما رو محقق بکنه. بنابراین اجباری داریم در این که از منابع موجود خودمون باز بهترین کیفیت استفاده بکنیم و بهترین شرایط استفاده بکنیم. جنبشی که سازمان ملی بهره و ایران در برنامه ششم توسعه شروع کرده، یک نگاه در واقع مبنایی است. یعنی ما میگیم که در واقع هر دستگاه اجرایی کشور متناسب با ماموریت‌ها و افق چشم‌اندازی خودش موظف شده که بره به مسائل بهره‌وری خودش شناسایی بکنه.
بله.
ما دنبال این هستیم که برنامه‌ها و اقداماتی که تعریف میشه در سطح کلان کشور تماماً مبتنی بر یک مسئله باشه.
بله.
تا نگاه در واقع هدف محور باشه. بنابراین اگر این رو ما بتونیم جا بندازیم که حالا امسال خوشبختانه دور اول استقرار چرخه بهره‌وری در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور به نتیجه رسیده، این نگاه اگر مستمر اتفاق بیفته، ما قطعاً امید داریم که در واقع کیفیت خدماتی که در واقع چه دستگاهایی که به صورت مستقیم دارن خدمات و کالاها به جامعه ارائه میکنن و چه اونهایی که نقش پشتیبان و نقش تصمیم گیرنده و سیاست گذار هستن، بهبود قابل توجه پیدا بکنه. چون قراره که یک مسئله ای رو حل بکنن و این مسئله دقیقاً باید در واقع نشونگیریش نیازهای جامعه و رضایت شهروندان باشه. برای ما از این دید با این استمرار این حرکت بسیار امیدوار هستیم و فکر میکنیم که در چون ثمرات بهره‌وری هم یک اینجور نیستش که ما اقداماتی رو الان انجام بدیم به بلافاصله نتیجهش رو در شاخصهای کلان اقتصادی کشور ببینیم. امیدوار هستیم در روند دراز مدت با توجه به این فضایی که وجود مده، این اصطلاحی هم که میگن از تهدید فرصت به عنوان فرصت استفاده بکنیم، این رو ببینیم که در واقع نگاه کلان مدیریتی کشور به سمت بهبود بهره‌وری باشه و با نگاه مسئله محور به دنبال حل در واقع مسائل باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر طاهری، اول فرمایشون شما فرمودید که شاید مردم ما استاندارد بگه که این محصول استاندارده، ولی با مثلا میگم سلیقه مردم و اون نگاه مردم فاصله داشته باشه و رضایتشون.
بله.
درسته.
بله.
آیا در استاندارد ما الان مطالعه شروع شده که همین استاندارد سازی با سلایق و خواست مردم تطابق پیدا کنه یا خیر؟
دقیقاً. من می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم. شما به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید. طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که از 2 سال پیش در سازمان استاندارد شروع شده و داره اجرا میشه، بند 20 ماده 7 قانون میگه که بایستی سازمان ملی استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای جایزه ملی کیفیت رو شروع کنه.
بله.
البته این قبلا انجام شده ولی سازمان های مختلف اینو انجام میدادن.
بله.
الان دیگه ما تنها تای مرجعیم و از درجه اهتمام به کیفیت گرفته تا تندیس زرین به واحدهایی که چه واحدهای خدماتی هستن چه واحدهای تولیدی.
بله.
که اون منشور این جایزه رو رعایت میکنن.
درست.
بایستی در حقیقت جایزه لازم اعطا بشه که میگم جایزش از اهتمام به تا تندیس.
بله.
این نشون میده که ما داریم سازمان ها رو به نوعی تشویق میکنیم که برن به سمت کیفیت.
بله.
نه تنها سازمان هایی که استانداردش اجباری هست، ممکنه شرکت مخابرات هم الان توی این سالها اومده و شرکت کرده، اون در حقیقت فرآیندهای لازم رو طی کرده، مدل جایزه رو تعریف شده، ممیزی ها و ارزیابی انجام میشه و مردم گزارش میشه. نکته مهم که فرمودید شما تو بند 18 ماده 7 اومده گفته سازمان استاندارد موظف است سالانه نرخ رشد کیفیت رو به مردم اعلام کنه. برای نرخ رشد کیفیت ما چه میکنیم؟ ما میریم توی میدون از مردم سوال میکنیم، توی سبد کالایی که امروز خریدی چیا رو خریدی ازش سوال میکنیم.
نه.
از چیش راضی بودی از چیش ناراضی بودی؟ از بسته‌بندیش میگه من راضی نبودم. نه. از طعمش راضی نبودم. اینا همه میاد توی نرم افزار و نهایتا اون چیزی که شما دنبالشی نظرات مشتریان جمع‌بندی میشه، میگیم آقا مردم اینقدر در رابطه با کیفیت رضایتمندی وجود داره.
نه.
توی مؤلفه‌های مختلف هم اینو میگیم، یعنی جامعه آماری ما باید یه جامعه‌ای باشه که فقط به فروشگاه بالای شهر مراجعه نکنیم.
بله.
باید به فروشگاه پایین شهر مراجعه کنیم که میانگین درست باشه. حالا هر سال باید اینو اعلام کنیم، سال گذشته سال پایه بوده، اندازه‌گیری انجام شده و از امسال ما هر سال اینو میبینیم. اگر رشد داشته باشیم به مردم اعلام میکنیم رشد داشتیم، اگر رشد نداشتیم به مردم میگیم که تنزل کرده کیفیت ما نسبت به سال گذشته و ما بر اساس اون تصمیم میگیریم که آیا استانداردهای ما باید سطحش افزایش پیدا کنه یا اینی که نه در همین سطح باید نگه داریم تا اینا خودشونو برسونن به این سطح. مسلما تو خیلی از صنایع علل خصوص صنایع غذایی ما استانداردهامونو توی چند سال گذشته از حیث سطح کیفی افزایش دادیم.
بله.
اما توی خیلی از صنایع به خاطر یه سری مشکلاتی که وجود داره، حالا سخت افزاری، نتونستیم اون سطحی که ما مورد نظرمونه.
بله.
بتونیم به اون سطح برسیم. این لازمش اینه که من یه آماری رو میخوندم توی یکی از مجلات به نقل از بانک جهانی.
بله.
میگه که کشور ایران از حیث سخت افزاری توی تولید برابری میکنه با کشوری مثل فرانسه. یعنی ما خیلی مشکل سخت افزاری نداریم.
بله.
اما مشکلی که هست عدم وجود نیروی ماهر.
بله.
و همچنین مشکلات نرم افزاریه.
بله.
ما تو خیلی از صنایع تجهیزات خیلی خوبی داریم ولی از اون تجهیز ژاپنیه و اروپایی یه کالای میاره بیرون، من یه کالای دیگه میارم بیرون. چرا؟ چون مهارتشو ندارم.
بله.
چون کارگر من آموزشای لازم رو ندیده، خوب با دستگاه کار نمیکنه، بعد یه چیزی مونتاژ میکنه که اصلا قابل قبول مشتری نیست.
خیلی داشته طاهری، حالا صحبتتون فراموش نکنید. ببینید قبول دارید که اطلاع رسانی هم ضعیفه؟
خیلی ضعیف.
چون ببینید الان اصلا من به عنوان نماینده مردم، خب اصلا نمیدونستم که، مطمئنم که الان 60% تا 70% شنونده ما اصلا نمیدونستن که در اداره استاندارد چنین مطلبی داره دنبال میشه. مردم فکر میکنن که اصلا کسی حواسش نیست به این داستان. ببینید پس این اطلاع رسانی ضعیفه. خب الان همین این که شما فرمودید نشون میده شما دارید تلاش میکنید، همین که فرمودید میرین توی کوچه بازار کف بازار سوال میکنید بعد میاد تو نرم افزار قرار میگیره، اینم اطلاع رسانی بکنید. چون ببینید حالا رسانه ملی اگر قرار باشد کنارتون باشه قطعا کنارتون خواهد بود ولی اصلا هیچ کس نمیدونه. شما ببینید اگر همین رو بیان رسانه‌ای بکنید با مردم در میون بذارید، حداقلش اینه که از نظر روحی و از نظر روانی چقدر روی مردم تاثیر میذاره. قبول دارید اینا؟ حالا هم میگم که اصلا کیفیت که نیست، هیچ کی هم دنبال داستان کیفیت نیست، درسته؟
ببینید ما توی بحث توسعه و ترویج نظام نظام استانداردسازی منظورمه، مسلما ضعف داریم. ضعفمون هم بحث عمدش برمیگرده به مسائل مالی.
بله.
ببین شما، من صبحم توی برنامه دوست در خدمت دوستان بودم.
بله.
شبکه 5 سیما.
بله.
اونجا هم اعلام کردم، گفتم که شما در طول روز توی مکالمات روزمره‌تون ببینید چقدر از کلمه استاندارد استفاده میکنید.
بله.
همه مردم میگن رفتیم اصلا اینجا خیلی هیچی استاندارداش رعایت نمیشد. همه از مردم که از کلمه استاندارد استفاده میکنن از استاندارد هم مطالبه میخوایم. ما میخوایم به جایی برسیم که مردم مطالبه کنن از ما که در کنار اون استاندارد به عنوان تو این چند ساله ببینید استاندارد چقدر رشد کرد.
اگه مطالبه بخوام بکنن به کجا مطالبه کنن؟
ببینید به ما مراجعه کنن. خب. به ما باید مراجعه کنن. به ما باید ایراد بگیرن. از ما باید بخوان. آقا من رفتم یه کالایی رو دیدم. این کالای لحاظ من مشکل داره.
آیا سامانه‌ای هست؟
بله سامانه داریم. ببینید ما اولا تلفن گویا در سراسر کشور هست. تلفن
رسیدگی میشه
15-17 هست. رسیدگی میشه به شکایات.
بله.
دومی که سامانه گذاشتیم برای اینکه جلوی تقلبات رو بگیریم. سامانه 1015-17 که شما به راحتی میتونید اون کدی که زیر علامت استاندارد هر کالایی هست به سامانه اس ام اس کنید. هزینه هاش هم به خود سازمان استاندارده. ببینید این استاندارد تقلبی نشده. آیا ابطال نشده پروانش. این جزء کارهایی بودی که کردیم. اما درست میفرمایید ما بایستی با کمک رسانه که در رأس رسانه من صدا و سیما رو میبینم بایستی کمک کنن که ما مردم رو آگاه کنیم. اولا حق مشتری چی هست اصلا؟
بله.
اگر یه مشتری رفت کالای استاندارد خرید، یه فیلتر روغن استاندارد خرید، روی ماشینش بست و بعد ماشینش دچار مشکل شد، ما چیکار میتونیم براش بکنیم؟ بله. و ما اگر به ما مراجعه بکنه اینو پیگیری میکنی و حتما اگر مشکل از فیلتر باشه حق و حقوقشو
ببخشید. حالا من چون صحبت مردم میگن ببخشید من این حرفو میزنم، مردم میگن آقای اداره استاندارد زورش نمیرسه. راست میگن درسته یا نه؟
توی بعضی از موارد ممکنه زور نرسه.
بعد چیکار کرد؟
ببینید ما خیلی از موارد یه مشکلی رو میبینیم تو قانون به ما میگه که آقا جان شما وقتی که توی این موارد مشکلی میبینی بایستی پرونده رو بدی قوه قضاییه.
بله.
قوه قضاییه میره یه رأی به ما میدن که ما نمیتونیم اصلا دیگه پیگیری کنیم. بله. قرار من تعقیب صادر میکنم برای یه کالایی که با ایمنی و سلامت مستقیم مردم.
خب این تعامل با سیستم های نظارتی و حالا قوه قضاییه که اس بردید آیا وجود داره با اداره استاندارد یا نداره؟
ببینید تو این چند ساله ما تعامل خیلی خوبی داشتیم. بله. تا اونجایی که تو قانون جدید اومدن به ما قاضی دادن.
بله.
ماده 42 قانون ما اجازه داده است که قاضی میاد توی اداره ما میشینه.
قاضی پس مقیم دارید درسته؟ خب
در یک روز مشخص میاد به عنوان قاضی کمیسیون ماده 42 میشینه و به جرائم واحدهای تولیدی و واحدهایی که خدمات رسان استاندارد هستن رسیدگی میکنه اونجا.
بله.
و میتونیم همونجا بفرستیمش تعزیرات. ما الان خیلی راحت توی مثلا بحث طلا.
بله.
اگه ما تقلبی گزارش بشه با تعزیرات میریم سر وقتش و همونجا در مغازش هم جریمش انجام میشه. کالای غیر استاندارد جمع آوری میشه.
این هم باز رسانه این نیست.
بله. بله. من قبول دارم که گفتم. بله. خدمت شما چون بله. که هر موقع ما میخوایم بیام توی بحث ترویج بله. یه عددایی به ما اعلام میشه که اصلا نمیتونیم پرداخت کنیم اعداد رو به صدا سیما. بله. پس مجبوریم بیایم از طریق سایت سازمان ملی استاندارد، یعنی اینکه مردم بیان توی سایت هی اعلام میکنیم یا فضاهای مجازی که در اختیار داریم توی کانال‌های مختلفی
گوش. حالا امیدوارم که این تعامل
انشالله
با سازمان صدا و سیما بیشتر بشه
انشالله.
و در خدمتتون باشه. خب آقای دکتر محمودی عزیز، صحبت‌های دکتر طاهری شنیدی خیلی هم کلیدی بود این صحبت‌هاشون. حالا می‌خوام یه وقته همین جزئی‌تر بیام دوباره. ببینید توی بحث، خب شما به عنوان معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری هستید، این شما با اداره استاندارد باید یه بدبستون داشته باشین دیگه، کاملا لازم ملزوم مکمل هم باشی. آیا ارتباطی برقراره یا نه؟
ما البته با تمام دستگاه اجرایی کشور پتانجوی
خال بلعخص با استاندارد دیگه خب؟
باید این ارتباطات تمیتان امسایش پیدا بکنه، بهبود پیدا بکنه و چون نوزهی تمرکز ما در واقع یک چیزه، من
بله.
باید هستیم که رضایت مشتریان افزایش پیدا بکنه. من فقط در مورد نکاتی که فرمودن آقای دکتر طاهری در تایید فرمایشات ایشون واقعا عرض می‌خوام بکنم، ما توی حوزه رسیدگی به تخلفات تا حدودی میتونیم اون حساسیت نهادهای مربوطه رو بتونیم جلب بکنیم.
بله.
اما واقعیت اینه که سوال کلیدی که شاید وجود داشته باشه اینه که چه انگیزه برای بنگاه وجود داره که بخواد خودش رو ارتقا بده، بتونه کیفیت کار خودش و کیفیت مجموعه خودش رو ارتقا بده. چرا باید سرمایه گذاری کنه روی مهارت نیروی کارش؟ چرا باید سرمایه گذاری کنه روی استفاده از دانش جدید برای استفاده از تجهیزات موجودش؟ اتفاقی براش نمیفته. خب وقتی ما در واقع اون ساختار اقتصادی ما به این شکلی هستش که اون مطالبه عمومی وجود نداره و در واقع اون بنگاه هر چیزی تولید بکنه به نوعی میشه گفتش که تو اون فضا توی فضای
طرف مجبور بخره. بله.
مشکلی براش وجود نمیاد.
بله.
ما باید خیلی تمرکز کنیم رو بحث بهبود فضای کسب و کار و بهبود فضای رقابت پذیر در کشور.
بله.
که در واقع هر دو موضوعات کیفیت و بهره‌وری رو در این شاخه میتونیم دنبال کنیم و بهبود ببخشیم. من در واقع جمعی عرضم این هستش که اون چیزی که میتونه اتفاق بیفته اینه که ما در واقع ما شهروندان خودمون رو اولا آگاه بکنیم به لحاظ اینکه چه حقوقی دارن و چه از کالا و خدماتی که استفاده میکنن باید چه کیفیتی داشته باشه، چه استانداردهایی باید داشته باشه، چون وقتی دانشی وجود نداشته باشه طبیعتا نمیتونن ارزیابی مناسبی هم از
شما وضعیت اطلاع رسونی شما چطوره آقا در سازمان؟
ما عرض کردم خدمت جایگاه سازمان ملی بهره و ایران در دولت در جایگاه حاکمیتی تعریف شده و نقشش در واقع نقش توصیه کننده و سیاست و مشاوره سیاستی به نهادهای تصمیم گیرنده است. ما ارتباط مستقیم با مردم خیلی مستقیم تعریف نشده.
بله.
ولی کاری که میتونیم انجام بدیم این که از نظر تحریک در واقع
مطالبه گر باشه.
بله. تحریک دستگاهی که پاسخگوی کلیدی هستن به مردم ها رو بتونیم در واقع
به عنوان زبان مردم مطالبه گری کنیم. آها، این اتفاق میفته؟
بله.
بسیار خوب. یعنی شما به عنوان سازمان ملی بهره‌وری الان مثلا چند تا نمونه مثال بزنید که مطالبه‌گری می‌کنید و زبان مردم هستید که شنوندمون بشنوه.
این عرض بکنم خدمت ما چون در واقع به صورت مستقیم باید وضعیت بهره‌وری دستگاه اجرایی کشور رو به نهادهای نظارتی پاسخ بدیم.
بله.
به صورت کاملا روزآمد به قول معروف میشه گفتش که ما این گزارش‌ها رو در اختیار دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و غیره قرار میدیم که نشون میده عمل کرده دستگاه اجرایی کشور در ارتقای بهره‌وریشون به چه شکل بوده. برنامه هایی که چون طبق قانونی که در دو سال اخیر در قوانین بودجه سال 1399 و 1400 مشخص شده در اون دستگاه اجرایی کشور موظف شدن در تمام سطوح برنامه ارتقای بهره‌وری داشته باشن. حتی سازمان استاندارد هم این برنامه رو به ما ارائه کرده، دستگاه دیگه همینطور. این برنامه رصد خواهد شد. بنابراین ما بر اساس همین برنامه‌ها که بر اساس همونجوری که عرض کردم خدمتتون مسائل مشخص دست
برنامه کلامتون این برنامه‌ها فقط تابلو شده چسبیده شده به سازمان‌ها اینا عمل می‌کنن.
در 1400 در واقع بر فاز اجرایی اونها شروع شد. ما سه ماه گزارشات پیشرفت اجرای برنامه‌ها رو در اختیار سازمان برنامه بودجه قرار می‌دیم و بودجه مربوط به اون برنامه با زمانی که سازمان ملی بهره و ایران تایید نکنه آزاد نخواهد شد. زمینه که ما امسال برای اولین سال در واقع اومدیم بحث ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار دادیم. بله. با یک مدل بسیار دقیقی که در خود سازمان ملی بهره‌وری ایران نوشته شده و پاداش اعضای هیئت مدیره و کارکنان در واقع منوط شده به تایید عملکرد بهره‌وری این شرکت‌ها. بنابراین ما از این حیث پی شما اون معیارهای خودمون رو در واقع فراموش نخواهیم که و قضاش غافل نخواهیم شد. اگر شرکتی در واقع این معیارها رو نداشته باشه ما مجوز لازم برای پرداخت پاداش‌های هیئت مدیره و مدیرانشون صادر نخواهیم کرد. این ابزاری هست برای اینکه بتونه در واقع اون صدای مردم رو در اختیار
خب ای کاش بتونه همین این رو به گوش مردم برسونه که من آدم عادی یه ذره تیب خاطر با خیال جمع بگم که آقا یه سازمانی داریم به اسم راهبری بهره‌وری، خب که یا همون سازمان ملی بهره‌وری ایران که مثلا داره این کارو می‌کنه و مطالبه‌گر منه، زبون منه، خب که اگر میگه آقا اگر این کارو بکنی شما میتونید در هیئت مدیره اینقدر پاداش بدید، اگر نه نمیتوانی.
بله.
خب این خیلی خوبه اگه اطلاع رسانی میشه، چون الان مثلا من میگم بازم مطمئنم خیلی از شنوندا نمیدونن. خب میگن آقا اصلا کسی اصلا چیز نمیکنه. الان همین الان اگر یکی میکروفون رو بعد از همکار خبرنگار من بره با من صحبت کنه، باور بکنید خیلیشون نمیدونن. قبول دارین؟
ما از ابزارهای رسانه‌ای خودمون استفاده میکنیم، ولی واقعا اینجا نقش در واقع کمکی که ما از دولتمون داریم همین درخواستی که داریم همینه که واقعا بتونه این مواردی که به این شکل در دولت داره جنبال میشه رو به اختیار مردم قرار بده و مردم آگاه باشن نسبت به این مسائل. ما از تمام ابزارهای رسانه‌ای خودمون 100% استفاده خواهیم کرد و توسعه‌اش هم خواهیم داد ان شاء الله.
ممنونم از شما. خب آقای دکتر طاهری برگردیم به بحث شیرین استاندارد. خب استاندارد سازی ببینید یه معیار و ملاکی دارد، درسته؟ خب حالا برای مواد لبنیات یکی، یه چیزی برای قطعات خودرو، یه چیزی برای صنعت ساختمان و و و و. آیا شما میایید جداگانه، چون میدونید میخوام شنونده های مقداری آشنا بشن حالا چون روز ملی کیفیت هم هست، آیا این رو شما میایید جداگانه یک مبحثی دارید، ادارات کل مختلف اینا هست، یا مثلا ادارات سازمان‌هایی هست، یا نه مثلا میاد میگه که آقا یک معدلی است، ما بر اساس یه استاندارد اعلام میکنیم، مثلا میگیم که کل صنعت قطعات بر این استاندارد، یا کل بحث ساختمان بر این استاندارد. نه چه جوریه این رو یه ذره باز بکنیم بشه.
ببینید ما استانداردهایی که در حال حاضر